بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره أدله أخباریین بود که عقل را حجت نمیدانند. عرض کردیم ادله‌ای که اونها اقامه کرده اند، روایاتی که با اونها استدلال میکنند بر چهار دسته و گروه. البته این گروه در همان جلد 18 وسائل مقدمات قضا در اونجا هست، غالبا در باب 6، 7 و 8 آمده. چون مرحوم شیخ العاملی خودش اخباری بوده، برای این روایات یه ابوابی تنظیم کرده و برای ابواب عنوانی داده است که انسان خیال میکند واقعا این روایات عنوان باب را تأیید میکند. نه، عنوان باب از جناب حرعاملی است، روایات اون عنوان را تأیید نمی کند. ما باید خودمون روایات را بخوانیم، ببینیم آیا این روایات اون عنوان بابی که شیخ حرعاملی برای این روایات داده است درست است یا نه. خودش اخباری بوده، مستک اخباری داشته، عناوینی را درست کرده، این روایات تحت اون عناوین آورده. انسان ابتدایی فکر میکند که واقعا این عناوین عناوین صحیحی است. خیر، عرض کردیم تمام روایات نمیشود تحت چهار گروه بیان کرد. گروه اول توصیت الحجه، اگر خاطرتون باشد عنوان توصیت الحجه هست. جواب اون را عرض کردیم. عنوان دوم نهی از قیاس بود، اون هم عرض کردیم قیاس دلیل ظنی است، در حالی که دلیل عقلی دلیل قطعی است، و دلیل قطعی ارتباطی به دلیل ظنی ندارد. الان ببینیم عنوان سومی که می شود برای این روایات داد چیست. یادداشت بفرمایید، عنوان سوم عدم و حجیت رأی. البته عدم حجیت رأی در عناوین باب هم آمده که رأی حجت نیست. بنابراین توضیح المسائل که از اول تا آخر آراء مجتهدین، این حجت نیست. دلیلشون این روایتی است از امیر مؤمنان سلام الله علیه: ان المؤمن اخذ دینه عن ربه، ان المؤمن اخذ دینه عن ربه ولم یأخذه عن رأیه. مؤمن دین خودش را از خدایش میگیرد، یعنی از طریق انبیا و ائمه، ولم یأخذه عن رأیه، از فکر و رأی خودش نمیگیرد. بنابراین رأی شما چیست؟ اخباری ها تخطئه میکنند. این روایت نه تنها دلیل عقلی را رد میکند، بلکه میخواد مطلقا بگد رأی غلطه. باید در توضیح المسائل روایت زراره را نوشت، آیه را نوشت، حدیث را نوشت. ما باید حکم خود را از خدا بگیریم نه از رأی. خب خب جواب این روشنه، تنها یه دونه روایت را بگیری که نیست، بقیه روایات بیارید. رأی در اصطلاح ائمه، رأی در اصطلاح ائمه افتا بما لا یعلم است. رأی حرام نیست، فکر حرام نیست، اندیشه ای که لا یعلم است پر و پایه صحیحی ندارد، اون رأی امام صادق سلام الله علیه روایت آقا امیر المؤمنان را معنا می کند. یادداشت بفرمایید. بفرماید من افتى الناس برأیه فقد دان الله بما لا يعلم. من افتى الناس برأیه فقد دان الله، دینی اخذ کرده است بما لا يعلم. پس الرأی على قسمین، رأی داریم که پر و پایه صحیحی ندارد، این رأی همونه، و الا رأیی که پایه صحیحی از کتاب و سنت و اجماع و دلیل عقل دارد، این روایت ناظر به اون نیست. اتفاقا اصطلاح در زمان این روایات رأی بما لا یعلم بود. مسلمانان بر دو گروه بودن، گروهی بودن حدیثی و قرآنی، میگفتن مدرسة اهل الحدیث، گروهی دیگر بودن مدرسة اهل الرأی که ابو حنیفه را پیشوای اینها میدونن. اهل سنت کانوا علی قسمین، مدرسة اهل الحديث که احمد ابن حنبل از اینهاست، مالک هم تا حدی از اینهاست، اما بقیه را میگفتن مدرسة اهل الرأی، ابو حنیفه و شافعی مدرسة اهل الرأی. حضرت ناظر به اونهاست، من افتى الناس برأیه فقد دان الله بما لا یعلم. ابتکارات خودش باشد، مقیاس و معیار افکار خودش باشد، اینهاست. و اما کسی که هم به کتاب مراجعه می کند، هم به سنت، بعدن هم با دلیل عقلی روشن که عرض کردم فطریست فتوا می دهد، اینه نمیگن فقط دان الله بی غیر علم، میگن دان الله بالعلم و تحقیق و تبصر. البته این دو روایت را من به عنوان نمونه خوندم. مرحوم شیخ الرعاملی پررنگ کرده در این باب ششم، هفتم، هشتم مسئله را پررنگ کرده، عنوانهایی به این روایات داده که با مذاق اخباری ها صادقه، نه با مذاق اصولی ها. افتا بالرأی در مقابل کتاب سنت بود. گروهی بودن مدرسه و عرض کنم خدمتتون که قرآن و حدیث، بیشتر میگفتن مدرسه و اهل الحدیث، بقیه را میگفتن مدرسه و اهل الرأی، که همه اش با مقیاس ها و معیار های خودشون فتوا می دادن. حتی از ابو حنیفه منقوله، اون عرض کنم خدمتون که رهره معروفی که هست، اون جهانگرد معروفی که دنیا را گشت، ابن بطوته، من در اونجا دیدم یه بابی دارد، عرض کنم خدمتون که نه، در مقدمه ابن خلدون بابی دارد به نام علم الحدیث، میگد ابو حنیفه فقط از رسول خدا 17 روایت را معتبر میدانست. به بقیه روایات اهمیت نمیداد که مثلا اینها ضعیفند و خبر واحدند و بی خود. عرض کردم جامع الاحادیث مال روایات ابو حنیفه نیست، فتاوا را ببینید شما. در هر حال ابن خلدون در مقدمه خودش در باب احادیث دارد لم یثبت عنده الا 17 حدیثا. بفرما این دروغ، ولی غالبا به روایات عنایتی نداشت، چون این روایات ساختگی و خبر واحد میدونست. حضرت در مقابل اینها میفرماید، عرض کنم المؤمن اخذ دینه عن ربه ولم یأخذه عن رأیه. یا حضرت بفرماید من دان الله برأیه، چیز من افتا برأیه، فقط دان الله به ما لا یعلم. اینهایی که نسبت به حدیث و منقول کم اهمیت بودن، و اما مثل مجتهدین ما که 50,000 روایت از ائمه اهل بیت ما داریم، روایات فقهی ما در حدود 50,000 روایت، البته مکرراتش را اگر حذف کنیم رقم میاد پایین تر میشود، مثلا 40. بعد از آنی که به اینها مراجعه میکنند، دقت میکنند، دستشون به جایی نمیرسد، به حکم عقل، اونم حکم فطری واضح، اینه نمیگن افتا بما لا یعلم. الطائفت السالب رابعه المرجع هو الکتاب و سنه. این هم گروه چهارمه. گروه چهارم میگد مرجع مسلمین کتاب و سنت است و باید به کتاب و سنت مراجعه کرد. مثلا ملاحظه بفرمایید، من اخذ دینه من افواه الرجال ازالته الرجال. من اخذ دینه من افواه الرجال ازالته الرجال و من اخذ دینه عن الكتاب و السنه زالت الجبال ولم تزل. اگر کسی دین خود را از این آن میگیرد، افواه الرجال، مسلما رجال این آدم را میلبزونه، و اما اگر از کتاب سنت بگیرد، کوها ممکن است از جایش تکان بخورد، اما این مؤمن از جایش تکان نمیخورد. ما هم همینی میگیم، ما هم به کتاب سنت مراجعه میکنیم، اتفاقا دلیل عقل ما هم نوعی از سنت است، به جهت اینکه روایت هشام عقل را حجت کرد. این روایات ارتباطی به علمای شیعه ندارد که کاملا کتاب سنت را زیر رو میکنند، و اگر در کتاب سنت به جایی نرسیدن به دلیل عقل مراجعه میکنند. این در مقابل کسانی است که بی‌پروا از هر کسی دین خودش را اخذ میکرد، از قول این صحابی، قول اون تابعی. قول صحابی که حجت نیست، قول تابعی که حجت نیست، قال فلانان، اینها حجت نیست، کتاب سنت حجته. اگر ما هم به مجتهد مراجعه می کنیم، مجتهد بیانگر کتاب و سنت است. بنابراین افواه رجال خودش می رساند که هرهری مذهب. هرهری مذهب این است که به هر زبانی، به هر نعره ای، به هر سلاحی گوش کند و عمل کنه. من اخذ دینه من افواه الرجال، رجالی که پرپایه ای قولشون، فتواشون، رأیشون، نظرشون ندارد اونه. و اما رجالی که از کتاب سنت خلاصه می کنند، کپسول می کنند، در اختیار ما می گذارند، این روایات ناظر به اونها نیست. باری اگر مرحوم شیخ الرآمری اگر ملاحظه کردید ابواب را پر رنگ کرده، فریب اون عناوین را نخورید. اون عناوین مال خود ایشانه و الا از روایات اون عناوینی که ایشون داده استفاده نمیشه. تمر کلامو در ادله اخباری ها دیگه بیش از این ما طول ندهیم. زمان شیخ انصاری گرفتار این اخباری ها بود و رضا طول داده است که الان چنین گرفتاری به حمدالله کم. البته کلمه اخباری نباید رمز تحقیر خبر باشد. خبر کمال احترام دارد. شریعت ما قسمت اعظمش از خبره. ولی نباید عرض کنم اخباری به این معنا که نه ما به خبر عنایت نداریم. نه، کمال عنایت هست، ولی میگه منحصر به خبر نیست. احکام عقلیه فطریه هم عرض کردم، خصوصا فطری باشد، یکی از ادله عرض کردم خدمتون که ماست. الامر چندم؟ بله، الامر الثامن، امر هشتم. امر هشتم هم عرض کردم راجع به علم اجمالی است. عرض کنم قبل از آنی که وارد مسئله بشیم، دو مقدمه را عرض میکنم، بعدن وارد صلح به موضوع میشویم فردا. اولین مطلب این است که علم اجمالی یعنی چه؟ علم قابل اجمال و تفصیل نیست. علم امرش دائره بین الوجود و عدم، یا من عالم هستم یا عالم نیستم. دیگه علمم علم اجمالیه، علم تفصیلیه. العلم لا یقبل الاجمال ولا التفصیل. علم دائر بین الوجود و العدم. دیگه علم اجمالی یعنی چه؟ این اشکال است که مرحوم شیخ اصفهانی در حاشیه کفایه آورده. البته جوابی که گفته درسته، اما یک تغییری باید داد. ایشون می‌فرماید علم همیشه تفصیل است. اگر میگیم علم اجمالی، اجمال در متعلقه. ما میگیم نه، حتی اجمالم در متعلق نیست. علم دارم به نجاست یا این اینا یا اون اینا. علم تفسیریه، متعلقشم که نجاست تفسیریه، در متعلق اجمالی نیست. علم همیشه هم خودش تفسیریه و هم متعلقش تفسیریه. نعلم تفسیلا به وجود نجاست فی هازه فی احد هازه این الانائه، متعلق نجاسته. اجمال در مصداق متعلقه، که آگه این نجاست مصداقش این انائه یا مصداقش اون انائه. البته در علم نحو خوندیم گاهی وصف به حال متعلق، اینجا باید دیگه وصف به حال مصداقه. چون مصداقش مردده میگن علم هم مردده. مشتاقش اجمال دارد، میگن علم هم در اینجا اجمال دارد. بنا ان علا هازا، بله نه متعلق کلیه، متعلق کلیه نجاست، علم تو به نجاسه، این امر کلیست، امر ذهنیست، منطبق علیهش در خارج، علمی که به خارج که تعلق نمیگیره، علم همیشه به صور ذهنیه تعلق میگیرد، محال است علم به خارج تعلق بگیرد، چون علم ظرفش ذهنه، مصداق ظرفش خارجه، علم همیشه به این مفاهیم تعلق بگیرد. به نام نجاست، البته نجاست در خارج مردد بینهما، هر که بگد متعلق با مصداق یکیه خیلی بعیده، متعلق مفهوم نجاست، خارج مصداقه. اینه میگن وصف به حال متعلق، ما میگیم وصف به حال مصداق متعلق، این یه مسئله. مطلب دیگری که عرض کنم خدمتون، اون این است که شیخ اعلی الله مقامه این مسئله را دو جا بحث کرده، یکی تفصیلا در مبحث قطع بحث میکنه که آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی است در تنجز، همینطوری که علم تفصیلی منجزه، علم اجمالی هم منجز. یک. دو، آیا کیفیت امتصار چطور؟ همینطوری که علم تفصیلی امتصال قطعی لازم دارد، علم اجمالی هم امتصال قطعی. شیخ در اینجا این مسئله را مطرح میکند، میگه در دو مقام باید بحث کنیم، یک، آیا علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست، آیا گردنگیر میکند ما را یا نه. بر فرض اینکه گردنگیر کرد، در امتصال احتمالی کافیه یا باید امتصال قطعی باشد؟ امتصال احتمالی یکی از ایناها را نخوری، این کافیه، یا نخی حتما امتصال قطعی میخواد، حق و اینا را ترک کنیم. هر دو را اینجا بحث میکنه. بعد هنگامی که وارد میشویم به مبحث اشتغال، همین حرفا را تکرار میکنه، آیا علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست؟ اگه بدیم منجز نیست که هیچ، و اما اگر بدیم ما را گردن گیر میکند، بحث دوم باز میشود، آیا امتصال احتمالی کافیه یا امتصال قطعی میخواهیم؟ میگیم ملوت ان الشیخ الانصاری کرر المسئله تاره هنا و اخرى في مبحث الاشتغال و تشریح. در اینجا عرض کردم خدمتتون که وجوهی را گفتن، وجهی مال مرحوم آقای آخوند اعلی الله مقامه، وجه دیگر مال حضرت امام اعلی الله مقامه هست. آیا کسی دیگر هم هست یا نه؟ بله؟ بله. عرض کنم خدمتتون که می شود سه نوع فرق با در اینجا قائل بشیم. حالا سه تاست یا دو تا، اینا خود شما روش فکر کنید. بگیم بحثی که در اینجا می کنیم غیر بحثی است که در اشتغال میکنیم. بحث در اینجا همین مقدار است که آیا علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست. بحثی در تنجز و عدم تنجز کنیم. اصلا ما را گردن گیر می کند یا گردن گیر نمی کند؟ علم اجمالی شبهه محصوره آیا منجز هست یا منجز نیست؟ اگر گفتیم منجز نیست، اصلا دیگه در اشتغال وارد نمیشه. و اما اگر گفتیم نه منجز هست، تکلیف آوره، بحث دوم شروع میشود در کتاب اشتغال. حالا که گردن گیره، چه مقدار ما را گردن گیر میکند؟ به اندازه امتثال احتمالی که شیخ میگد موافقت احتمالیه، یکی از ایناها را ترک کن، یکی از نمازها را بخون، یا خیر امتثال قطعی، هر دو اینا را ترک کن و هر دو نماز را بخون. بگیم بحثی که در اینجا هست این است که آیا منجز هست یا منجز نیست؟ پایه را درست میکنیم. اگر گفتیم منجز نیست، دیگه در مبحث اشتغال ورق باز نمیکنیم. و اما اگر گفتیم نه منجز هست، اصلش را قبول کردیم، میریم در اونجا ببینیم مقدار تنجزش چقدره. هل هو بقدر الموافقت الاحتمالیه او موافقت القطعیه؟ یه همچه فرقی گذاردن. ولی حق این است که هر دو را یک کاسه بکنیم. چه کار داریم دو بار بحث کنیم؟ یک بار اصلش را بحث کنیم، یک بارم بریم اونجا فرعش را بحث کنیم. یک کاسه کنیم آیا منجز هست یا منجز نیست؟ بر فرض اینکه منجز هست، آیا امتثالش احتمالی کافیه یا امتثالش موافقت قطعیه هست؟ این فرقی را گذاردن مجوز تکرار نیست که یک بار اصلش را بس کنیم، یک بار هم مسئله را ببریم در اونجا به عنوان فرق. حضرت امام اعلی الله مقامه یه حرف ابتکاری دارد. حرف ابتکاری ایشون اینه، میگه بحثی که در اینجا هست جوهرن با بحثی که در اونجا میآید فرق داره. بحثی که اینجا هست العلم الجازم، العلم القطعی، علمی که چکشخور ندارد. علم دارم که مبغوضی مولا دارم، یقین دارم مولا که مبغوضی دارم. اینجا بحث ما در علم قطعیه، قاطع. کار با نفس نداریم ها، کار با علم وجدانی داریم. نعلم به انل شارع بینن فی المقام مبغوضن. دو نفر هستن، یکی عرض کنم کافر، یکی مؤمن، و ما یقین داریم که مولا راضی به قتل مؤمن نیست. اگر ما مؤمن را بکشیم، مولا ریش خودش را میکند. در این جایی که علم قطعی داریم، بس اینجا اینه. و ایشون میفرماید اگر علم ما قطعی شد، قهرن هم منجز هست و هم موافقت احتمالی کافی نیست، حتما باید موافقت قطعیه باشد. احترام هر دو را حفظ کنیم که مبادا مؤمن کشته شود. بحثی که در اینجا هست فی العلم القاطع الجازم بحث میکنیم که چکشخور ندارد. حتما علم منجزه و حتما موافقت امتثالیه اش باید قطعی باشد، نه احتمالی. و اما بحثی که در اشتغال میاد، در آنجا میفرماید علم قطعی نیست. بحث ما در اطلاق یک کلمه است. مولا گفته اجتنب عن النجس. این نجس اطلاق دارد هم معلوم تفصیلی را میگیرد و هم معلوم اجمالی را میگیرد. این در اشتغال بحث میکنیم که اگر علم جازم نیست، اطلاق لفظ است. علم جازم مثالش گفتم قاطعم بر این که مؤمن محقون الدم است و نباید کشته بشه ولو مردد بین 10 نفر باشه. اما در اینجا علم جازم نیست. مولا گفته اکرم، فرموده اجتنب عن النجس. این نجس اطلاق دارد، معلوم تفصیلی و معلوم اجمالی. معلوم تفصیلی مسلما مولا خواسته، ولی معلوم اجمالی ممکنه مولا قید بزند بگد اجتنب عن النجس تفصیلا. بهرم در اینجا عرض کنم نه، موافقت قطعیه لازمه و حتی موافقت احتمالیه هم لازم نیست. پس بحثی که در اولی هست غیر از بحثی است که در این در آینده هست. بحث امروز ما ناظر به علم قطعی وجدانی من جمیع الجهات که اصلا شک و تردیدی به خود راه نمیدهیم. اینجا میگیم منجز هست، امتثال قطعی هم لازم، ولی در آینده نه، دلیل قطعی نداره بلکه اطلاق دلیل است. و رجزه فحجر، رجزه به معنای نجس و رجزه فحجر. ممکنه بگد و رجزه فحجر مطلقا، ممکنه بگد و رجزه فحجر این علم تفصیلا. اگر تفصیلا ندانسته اشکالی نداره. عرض کنم احسن جناب آقای تقوایی، میدونی فامیلیشون عوض کردیم، پروایی بود کردیم تقوایی. جناب تقوایی اشکال میکند، میفرماید در روز جمعه که ما یقین داریم شرع مقدس از ما نمازی خواسته است، یا ظهر یا جمعه، پس اینجا ما علم وجدانی داریم. میگیم احسن، اون از قبیل همون قسم اوله. قسم اول کدوم؟ علم وجدانی چکش نخور داریم، ولذا باید هر دو نماز را بخوانیم. اون مثال از قبیل قسم اوله. عرض کردم ولذا باید احتیاط قطعی کرد. اما اونی که در کتاب اشتغال میخونیم چنین علمی نیست، فقط اطلاق آیه است. و رجزه فحجر، رجز هم تفصیلی را میگیرد و هم اجمالی. اینجاست که بحث میکنیم آیا ارز کنم امتثال، آیا علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست. علا فرض تنجز امتثالش باید قطعی باشد یا امتثالش باید تفصیلی باشه یا احتمالی باشه. بحث ها مربوط به اطلاق، ولذا اگر اطلاق باشد ممکنه مولا جعل ترخیص کند نسبت به یکی، حتی ممکنه جعل ترخیص کند نسبت به هر دو. مثل اولی نیست، در اولی علم به مبغوض داریم که اگر خدای نکرده مویی از سر مسلمان کنده شود مولا ریش خودش را میکنه، یا در اون صلات ظهر و جمعه یقین داریم که از ما نماز میخواد، در اونجا مسلمن امتثال قطعیه. ولی در اینجا یه اطلاقیست، اجتنب عن الخمر. خمر ممکنه خمر تفصیلی باشد، ممکنه خمر اجمالی. در جایی که علم اجمالی مستند به اطلاق است مولا میتوند هم جعل ترخیص کند هم نسبت به یکی میشود موافقت احتمالیه. ممکن نخه جعل ترخیص کند نسبت به هر دو، در اینجا مخالفت قطعیه را هم اجازه داده. بنابراین اینکه بعضی از علما میگن موافقت قطعیه واجب نیست، موافقت احتمالیه کافیه، یا برخی قدم بالاتر نهاده گفتن حتی مخالفت قطعیه هم جایزه، این اقوال آقای پروایی، آقای چیز اون آقا نوشته بود، آقای همدانی شماره یک نیست، ها امروز نیست، اینی که نوشته بودید که بعضی از علما میگن موافقت احتمالیه کافیه، حتی بعضی گفته بودن مخالفت قطعیه جایزه، هازا کلهو راجعون الان مقام ثانی دومی که اطلاق لفظه اجتنب عن النجس، اجتنب عن الخمر، اجتنب عن الدم، اینجاست که ممکنه جعل ترخیص کند نسبت به یکی، ممکنه نکنه، ممکنه اخذ به اطلاق کند، ممکنه جعل ترخیص به یکی کند، ممکنه جعل ترخیص به هر دو. و اما شق الاول اصلا جعل ترخیص معنا ندارد، جعل ترخیص کند یکی تا چه رسد به دومی. این حاصل فرق است که حضرت امام در اینجا دارد، ولذا ایشون مسئله را اینجا خیلی کوتاه بحث کرده. تحذیب را ببینید، کوتاه بحث کرده، نه اینکه اینجا را منحصر کرد به علم وجدانی. دیگه علم وجدانی جای بحث نیست که بشینیم که آیا علم وجدانی اجمالی منجز هست یا منجز نیست، آیا امتثالش احتمالیه یا امتثالش قطعیه. این قضایا قیاساتها معها، اگر علم وجدانی شد جای بحث و گفتگو نیست که حتما منجز هست، امتثالش هم امتثال قطعیه. اگر میبینید بحث خواهیم کرد، مال مقام دوم است که در اشتغال میاد که اگر علم ما وجدانی نیست، مستند به اطلاق است، اطلاق هم تفصیل و هم اجمالی، هاهنا احتمالاتون، آقای پاکستانی بگو، هاهنا احتمالاتون سلاسه، یک علم اجمالی در اینجا مثل علم تفصیلی باشد، جعل ترخیص نکنه. ممکنه جعل ترخیص نسبت به یکی کنه، ممکنه جعل ترخیص نسبت به هر دو کند، بستگی به مقام اثبات دارد که آیا از ادله ترخیص یک طرف میفهمیم، ترخیص دو طرف، یا اصلا ترخیص نمیفهمیم. خواهم گفت که نه، ترخیص نمیفهمیم، بقیه انشاءالله فرداست.